ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گزارش ها از اختلال شدید اینترنت در زاهدان و بازداشت چندین نفر در این شهر حکایت دارد. در پی ضرب و شتم برخی از هواداران در حاشیه تمرین تیم فوتبال استقلال، وزارت ورزش به مدیر این باشگاه تذکر داد. وزارت خارجه آمریکا میگوید رابرت مالی در مرخصی اجباری به سر میبرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. پایگاه خبری هالوش روز جمعه از اختلال شدید اینترنت در شهر زاهدان خبر داد. بر اساس این گزارش، این اختلال به حدی است که برقراری تماس برای مردم امکان پذیر نیست. حکومت جمهوری اسلامی تقریبا هر هفته مقارن با جمعه های اعتراضی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان اینترنت را در این منطقه مختل و یا کاملا قطع می کند. پایگاه اطلاع رسانی هالوش همچنین از تردد خودروهای ماموران لباس شخصی در خیابانهای اطراف مسجد مکی و مصلای زاهدان و بازداشت چندین نفر خبر داد. به گزارش هالوش، حضور نیروهای نظامی در اطراف مسجد الخلیل خوش برای ساعتی جو شدید امنیتی در این شهر ایجاد شد. حراست وزارت ورزش و جوانان در واکنش به درگیری در حاشیه تمرین تیم استقلال در روز پنجشنبه 8 تیر اعلام کرد که به مدیر باشگاه تذکر داده است. فدراسیون فوتبال نیز افراد مهاجم را از حضور در ورزشگاه‌ها منع کرد. در جریان تمرین روز پنجشنبه تیم استقلال با شدت گرفتن شعارهای انتقادی هواداران از حجت کریمی سرپرست باشگاه، چند نفر از روی صندلی‌های زمین کنار زمین نشسته بودند و از سکوها بالا رفتند و به منتقدان مدیر باشگاه حمله کردند. سایت تابناک یکی از مهاجمان را از اشرار به نام تهران معرفی کرده است. در پی انعکاس گسترده این حوادث، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز جمعه اعلام کرد آن 3 نفری که به هواداران حمله کرده بودند تا اطلاع ثانوی از حضور در کلیه ورزشگاه‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم هستند. فدراسیون فوتبال نیز از حجت کریمی سرپرست مدیریت عامل و رئیس کانون هواداران باشگاه دعوت کرده تا روز دوشنبه 12 تیر ماه در کمیته انضباطی حاضر شوند. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در واکنش به خبرهای منتشر شده درباره رابرت مالی گفت او در مرخصی اجباری است و آبرام پلی در حال حاضر به جای او انجام وظیفه می کند. این در حالی است که رابرت مالی به باراک راوید، خبرنگار وبسایت آکسیوس، گفته است که مجوزها و دسترسی‌های امنیتی او در دست بررسی هستند و او انتظار دارد که تحقیقات به نحو مطلوب و به زودی به پایان برسد. آقای مالی گفته است که اطلاعات بیشتری به او ارائه نشده و او در این بین در مرخصی خواهد بود. منابع دیگری نیز به CNN گفتند که رابرت مالی به دلیل آنچه کوتاهی در نگهداری اسناد محرمانه خوانده شده از سمتش تعلیق شده است. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها گفته است که شورای امنیت ملی کشور این موضوع را تصویب کرده. خبرگزاری ایسنا به نقل از او نوشته است که کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال و 2 دستگاه اطلاعاتی برای نحوه اجرای این تصمیم تعیین شدند. در همین زمینه با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی، گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر برای ما توضیح بده.
باید بگم از روزی که فینال جام حذفی فوتبال ایران سوتش خورد و در حقیقت آخرین رقابت از مسابقات لیگ برتر و جام حذفی فوتبال ایران برگزار شد و همه چیز وارد تعطیلات شد، من منتظر این صحبت‌های آقای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، بودم که دوباره بگن که نهادهای امنیتی و همینطور دستگاه‌های زیرربط با موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها موافقت کردند. البته من تصور می‌کردم که ایشون بگن که زیر ساختها باید درست بشه، حالا به شکل دیگه ای اشاره کردن، ولی خب این اتفاقیه که هر سال افتاده طی 5 سال گذشته و هر بار رؤسای فدراسیون‌های فوتبال ایران به خصوص آقای مهدی تاج با این ادعا که نهادهای حکومتی همه موافق حضور زنان در ورزشگاه هستن، هیچ منعی وجود نداره برای اینکه زنان بتونن وارد ورزشگاه بشن، در حقیقت یک بازی جدیدی رو آغاز میکنن برای اینکه ثابت بکنن اگر زنان وارد ورزشگاه های ایران نمیشن، موضوع مخالفت نهادهای حکومتی نیست و مشکلات از زیر ساخت ها هستش.
از زیر ساخت ها صحبت کردین، منظورشون از زیر ساخت ها چیه؟
طی سالهای گذشته زمانی که مسئولین فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک یا اشخاصی که از سوی حاکمیت می‌خواستن در مورد چرایی عدم حضور زنان در ورزشگاه صحبت کنن، همیشه از عبارت بسیار راحت زیرساخت‌ها استفاده می‌کردن. خیلی هم که باشون کلنجار رفته می‌شد، می‌گفتن مثلا سرویس‌های بهداشتی یا گیت‌های ورودی. تنها مواردی که طالب بهش اشاره شده در مورد زیرساخت همینه، یعنی ساختن چند گیت ورودی و همینطور تخصیص دادن چند دستشویی و سرویس بهداشتی به زنان انقدر دشوار بوده که 40 خورده‌ای ساله که زنان ایرانی نمیتونن وارد ورزشگاه بشن.
آقای یونسی پور، جمهوری اسلامی سالهاست که با ورود زنان به ورزشگاه ها به خصوص ورزشگاه های فوتبال مشکل داره. چی شده که حالا و در این زمان شورای امنیت ملی تصمیم گرفته که در این شرایط این قانون رو تصویب بکنه؟
نکته بسیار خوبیه، اما قبل از اینکه به این سوال جواب بدیم اجازه بدید برگردیم به حدود 6 ماه 7 ماه قبل، زمانی که بلک ریوارد، اون گروه سایبری و در حقیقت هکرهای این گروه، اسنادی رو از هک خبرگزاری فارس، رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حقیقت منتشر کردن که بولتن‌های محرمانه‌ای بود از جلسات نهادهای امنیتی سپاه پاسداران. در یکی از این بولتن‌ها که توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تهیه شده بود، به صراحت گفته شده بود که مهدی تاج که خودش پیش از این عضو اطلاعات سپاه اصفهان بوده، وعده داده که با توجه به اینکه ارتباطات گسترده‌ای در کنفدراسیون فوتبال آسیا داره، موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها رو حل و فصل خواهد کرد. و همینطور در همین بولتن قید شده بود که آقای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، تأکید کردند که منویات رهبر انقلاب رو در حقیقت پیاده خواهند کرد. میدونیم که آقای مهدی تاج هم به هر حال پرونده‌های فساد مالی بسیار زیادی دارن، ولی خب صرفاً موضوع اجرای منویات رهبر انقلاب بوده. در این حال آقای مهدی تاج از زمانی که اومدن هیچ اقدام مؤثری برای حضور زنان در ورزشگاه انجام نشد، حالا هم از هیچ کارگروهی نام نبردن، نگفتن کدوم نهادها، کدوم سازمانها، حتی در مورد اینکه آیا این افرادی که انتخاب میشن از سازمانهای امنیتی هستن یا نهادهای حکومتی و دولتی هستن یا صرفا از ارگان‌های ورزشی هستن، توش اشاره این نشده. ولی مشخصاً اگر قرار باشه روزی درهای ورزشگاه باز بشه به روی زنان، کمترین سهم رو مدیران ورزشی خواهند داشت، هرچند که همین مدیران ورزشی هم مانند آقای مهدی تاج سوابقی در سپاه پاسداران دارن و الزاماً مدیر ورزشی اصلا محسوب نمیشن.
آقای یونسی پور، گفته شده کارگروهی تعیین شده که درباره نحوه اجرای این اتفاقات تصمیم گیری میکنن. آیا مشخص شده که اونا چه کسانی هستن و نحوه اجرایشون اساسا چگونه است؟
جمهوری اسلامی همچنان هم با حضور زنان در ورزشگاه مشکل خواهد داشت. همین الان هم اسم چند ورزشگاه نام برده شده و گفتن که در این ورزشگاه ها میشه مثلا زنان حضور داشته باشن و مسلماً قرار نیستش که باز هم همه زنان در همه ورزشگاه ها، اگر روی عبارت همه زنان همه ورزشگاه ها تأکید میکنن، به این دلیل هستش که در اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال و همینطور در نامه هایی که فیفا ارسال میکرد برای ایران و حتی برای رسانه های فارسی زبان تأکید میشدش که همه زنان ایرانی که میخواهند وارد همه ورزشگاه بشوند حق ورود دارن. این اتفاق نخواهد افتاد، همین الان مشخص هستش. اما اینکه چرا جمهوری اسلامی داره تن میده یا نشون میده که رضایت میده به این موضوع، صرفاً برمیگرده به فشارهای فدراسیون جهانی فوتبال، که البته خب فدراسیون جهانی فوتبال هم در ماهای اخیر ثابت کرد که چندان هم براش مهم نیست چه دستگیری یک ورزشکار مانند وریا غفوری، اخراج شدنش از فولاد به واسطه دستور نهادهای امنیتی امنیتی، حکم فدراسیون فوتبال ایران برای اینکه وریا غفوری دیگه حق نداره با هیچ باشگاهی قرارداد ببنده، ممنوع ورود شدن و بازداشت شدنش در حین ورود به ورزشگاه. فیفا اگر قرار بودش که نظارت بکنه به عملکرد فدراسیونی که مهدی تاج نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا رئیسش هست، میتونست پیش از اینها هم بسیار اقدامات دیگه در قبال فوتبال سیاست زده و غرق شده در سیاست ایران داشته باشه.
گفتگویی بود با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی از وین. اما رئیس جمهور اوکراین معتقد است در پی شورش گروه واگنر روسیه تضعیف شده. نظرسنجی تازه‌ای هم حاکی است نیمی از شهروندان روسیه خواهان پایان جنگ هستند. در این حال روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد تلاش‌های ارتش روسیه برای تضمین منافع کرملین متوقف نخواهد شد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین تأکید کرد عملیات ضد حمله نیروهای این کشور شو تلویزیونی نیست. والری زالوژنی طی مصاحبه با واشنگتن پست با اشاره به اینکه اوکراین در شرایطی می‌جنگد که ارتش روسیه به مراتب بهتر مجهز شده، خواستار جنگنده و مهمات و کمی حوصله شد. او همچنین گفت از انجا که نیروهای واگنر بیش از یک ماه پیش از جبهه خارج شده بودند، شورشان ها در روسیه تأثیری بر وضعیت میدانی نداشت. همزمان ولودیمیر زلنسکی طی سخنرانی ویدئویی در مقابل سران اتحادیه اروپا تأکید کرد هرچه ارتش اوکراین بهتر مجهز شود و از سوی دیگر رهبران روسیه از نابسامانی های داخلی بیشتر نگران باشند، خطر روسیه برای امنیت اروپا کمتر است.
Russia's weakness will make it safe for others, of course, and its defeat will solve the problem of the war.
یکی از نتایج نشست سران اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه در بروکسل محکومیت حمایت ایران و بلاروس از روسیه در جنگ علیه اوکراین بود. شب گذشته در حمله جدید ارتش روسیه بیش از 10 پهپاد انتحاری ساخت ایران به جنوب اوکراین پرتاب شد. شواهد از استفاده نیروهای روس از مهمات توپخانه‌ای تولید ایران نیز به دست آمده. پنجشنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل که روسیه درخواست آن را مطرح کرد تا از غرب به دلیل مجهز کردن ارتش اوکراین شکایت کند، اوسومی ناکامیتسو معاون دبیر کل سازمان ملل به مسکو گوش زد کرد. در تهاجم گسترده نظامی خود علیه اوکراین به پهپاد و مهمات متحدانش متکی است.
Transferring or planning to transfer weapons such as uncrewed combat aerial vehicles and ammunition to the Russian armed forces for use in Ukraine.
سفیر روسیه در سازمان ملل ضمن ارائه تعهد مسکو مبنی بر حفظ امنیت در نیروگاه اتمی زاپوریژه که کییف مظنون است همچون سد تخریب شده نوواکاخوفکا توسط روسیه مینگذاری شده تأکید کرد امید به تضعیف و شکست روسیه پوچ است، در حالی که یک نظرسنجی جدید افشا کرده نیمی از شهروندان روس حامی ادامه جنگند اما تقریبا همین تعداد خواستار مذاکره صلح هستند. سخنگوی کرملین بر مصمم بودن ارتش روسیه برای پیگیری اهداف کرملین در اوکراین تاکید کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ادعا کرد هر مشکلی وجود داشته باشد به مرور حل خواهد شد.
Какие бы сложности ни возникали, мы все их спокойно, ритмично, идя вперёд, преодолеем.
رئیس جمهور روسیه در حالی از ثبات و آرامش در کشورش خبر می‌دهد که شنبه گذشته نیروهای ارتش واگنر به رهبری یوگنی پریگوژن با تحت کنترل در آوردن چند شهر تا 200 کیلومتری مسکو رسیده بودند و بسیاری از صاحب نظران معتقدند هرچند این شورش سریع و نفرجام بود اما پیامدهای آن طولانی مدت خواهد بود و احتمالاً موقعیت ولادیمیر پوتین را تضعیف خواهد کرد. همچنان خبر موثقی از وضعیت سرگی سروویکین قائم مقام فرمانده عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین در دست نیست اما منابع غربی معتقدند او به دلیل حمایت از شورش پریگوژین زیر ذره بین نیروهای امنیتی قرار گرفته. در این حال گفته می شود او در زندان هم نیست. همزمان CNN به نقل از اسنادی که در اختیار این شبکه تلویزیونی قرار گرفته گزارش داد دست کم 30 مقام نظامی امنیتی روسیه اعضای ارشد مدیریت ارتش واگنر بودند که ژنرال سروویکین یکی از آنهاست. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در سومین روز از ناآرامی‌های فرانسه، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستار برخورد دولت فرانسه با نژادپرستی و تبعیض در ساختار پلیس این کشور شد. سخنگوی دولت آلمان هم روز جمعه گفت کشورش با نگرانی اوضاع فرانسه را دنبال می‌کند. همچنین نخست وزیر فرانسه تاکید کرده است که دولت همه گزینه‌ها را برای برقراری نظم و آرامش در نظر خواهد گرفت. بر اساس برخی گزارش ها امکان دارد دولت فرانسه برای برقراری نظم در شماری از شهرهای پرتنش وضعیت فوق‌العاده اعلام کند. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.